بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تو شواهد رسید به اشراق سادس. در اشراق سادس ملا صدر در واقع مقدمه یه بحثی رو در ابتدا فراهم میکنه قبل از اینکه برسه به بحث شروق نور لزحوق ظلمت. بحث اصلی تو این اشراق سادس اینه که رابطه وجود و ماهیت چه نوع رابطه ایست و شبیه کدام یک از انواع روابط در جهانی که ما میشناسیم. تعیین نوع رابطه وجود و ماهیت یکی از اساسی ترین بحث ها تو فلسفه ملا صدر است و اگر تو این زمینه ما دچار خطا و اشتباه بشیم خود این منشأ اشتباهات بسیار بسیار زیادی میشه، همچنان که شده در طول تاریخ فلسفه اسلامی. خب ما روابطی که میشناسیم به حسب فلسفی البته در جهان موجوده، خب یکی رابطه جوهر و عرضه، یکی رابطه ماده و صورته، یکی رابطه حال و محله، یکی رابطه شیء با زمانی که درش واقعه، یا رابطه شیء با مکانی که درش واقع هست. خب حالا واقعا رابطه وجود شبیه کدومه که از این روابطه حال و محل، ماده و صورت، جوهر و عرض، شیء و زمان شیء یا شیء و مکان شیء؟ در ابتدا ملا صدر میخواد رابطه جوهری و عرضی را بین وجود و ماهیت رد بکنه. بر همین اساس یه مقدمه را بیان میکنه و اون این که اصلا وجود به ماه و وجود نه جوهر نه عرض. خب اول یه بحثی یه مقدمه رو مطرح میکنه برای اثبات این مسئله و اون این که جوهر و عرض از اقسام ماهیاته. ما ماهیت رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض. البته تو این عبارت خب واقعا یه تسامحی وجود داره و شاید ما بتونیم رو مورد نقد قرار بدیم، چرا که جوهر و عرض هم نحوه وجود شیئه. شما ببینید همون ابن سینا وقتی که تو شفا میخواد جوهر و عرضای تعریف ابتدایی ازش بکنه و به تبع ابن سینا تو ما بقیه کتاب هم همینطور هست و همه ما باش آشنا هستیم، اینه که اگر شیئی در تحقق موضوع بخواد عرضه، ولی اگر در تحقق موضوع نخواد، یعنی شما ببینید مبنای این که یک چیزی جوهر یا عرض باشه تحققه نه ماهیت. درسته خارج از ماهیت ما جوهر و عرض نداریم، اگر چیزی ماهیت داشته باشه یا جوهر یا عرض، این درسته. برای همین در واقع جوهر و عرض از اقسام ممکن الوجوداته و ما به واجب الوجود نه جوهر نسبت میدیم نه فرض نسبت میدیم. پس بنابراین نحو تحقق یک شیئه. خب نحو تحقق شیئ میشه از اقسام وجود منتها، نه از اقسام اولیه وجود، بلکه از اقسام ثانویه وجود. یعنی وجود تقسیم میشه به واجب الوجود و ممکن الوجود. پس واجب و ممکن از تقسیمات اولیه وجوده. بعد ممکن الوجود تقسیم میشه به جوهر و عرض. منتها یه نکته رو بعد مطرح میکنه که اون رو ما میتونیم واقعا اصل بگیریم. ما قبلا ثابت کردیم که وجود متحصل به ذاتهی هست، یعنی وجود به ما هو وجود نیاز به غیر نداره، چون اصلا غیری نیست. منتها اگر ما وجود را عرض بگیریم نسبت به ماهیت و ماهیت و جوهر بگیریم، خب وقت اینجا اون جوهر میشد مقدم به عنوان موضوع، میشد مقدم و محصله وجود به عنوان عرض. و اگر ما وجود رو جوهر بگیریم، خب اینجا جوهر حالت جنسی پیدا میکنه، یعنی در واقع امر مبهمه. یه چیزی میخوایم که این از حالت ابهام درش بیاره، یعنی در واقع یک فصل مقوم میخواد. برای تحقق نیازمنده به فصل مقومه. پس در واقع وجود به ما هو وجود اگر جوهر باشه یک امر نامتعین مبهم هست و برای تعین نیازمنده به یک فصلی است که اون از حالت ابهام درش بیاره. اگر عرض باشه باز در واقع تحصلش میشه به، در صورتی که همه چیز قوامش به وجوده با توجه به بحث اصالت وجود که قبلا بحث کردیم، چون این بحث بعد از مسئله اصالت وجود مطرح میشه، قبلش نمیشه مطرح بشه. حالا که ما ثابت کردیم در واقع این وجود است که مقدم همه چیز هست، بنابراین خود وجود یعنی نیاز به مقدمی غیر از خودش نداره. خب پس حالا که وجود به ما هو وجود نه جوهر نه عرض، شما نمیتونی رابطه بین ماهیت و وجود را رابطه جوهر و عرض بدونی، چنان که در واقع ملا صدرا اشاره کرده که بهمنیار دچار این اشتباه شده در شروق نور لزحوق ظلمت. این ظلمت ظلمتیه که یا تاریکی که بهمنیار ایجاد کرده، لذا میگه و قد استنار بیت قلبک به شروق نور عرفان من افق البرهان. وقتی که از افق برهان نور عرفان بر شما تابید، یعنی در واقع نور معرفت، نور معرفت از افق برهان بر ما تابید و تیقنت ان الوجود لیس به جوهر ولا عرض فسرد انک ظلمت کل وهم ولا تبال و هیچ نگرانی نداشته باش به ما وجد تحوفی کلام بعضهم. نگرانی نداشته باش از این که بعضی در واقع قائل شدن به این که ان الوجود عرض، وجود عرض. بهمنیار درست نسبت وجود به ماهیت رو مثل نسبت جسم به سفیدی گرفته. حتی جای دیگه این مثال هم میزنه بهمنیار که مثل چطور سفیدی برای جسم عرضه، همونطور هم وجود برای ماهیت عرضه. خب حالا دلیلش چیه؟ محتجن به ان الوجود المعلول له موضوع، وجود معلول موضوع میخواد. و کل عرضن فانه متقومون به وجودهی فی موضوعه. و کذالک حال الوجود فانه وجود الانسان متقومون به اضافتهی الال انسان. ببینید واقعا چه حرف عجیب غریبی. و وجود و زیدن متقومون به اضافتهی الی زید. یعنی در واقع ما یه زیدی باید در کار باشه، یه انسانی باید در کار باشه تا در واقع وجود بتونه عارض اون باشه. یعنی در واقع اگر انسانی نباشه، ماهیت انسانی نباشه، وجود و انسانی هم معنا نداره. اگر سفیدی در کار نباشه وجود سفیدی، یا اگر زید در کار نباشه، این عین عبارت بهمنیاره که در واقع ملا سلمان نقل قولی مستقیما کرده. یعنی در واقع وجود را تابع ماهیت کرده و ماهیت را در حقیقت مقوم وجود کرده. و البته بهمنیار اینجا گفته که لا کما یکون و شی فی مکانن ثم یعرض له اضافتون من ثم یعرض له الاضافه من خارج. میگه نسبت وجود و ماهیت مثل نسبت شی با مکانش نیست. چرا؟ در واقع میخواد بگه که نسبت وجود و ماهیت خیلی قوی تر است از نسبت شی و مکان شی. شی و مکان شی که الان مثل یه لباسیست که از شی کنده میشه و لباس دیگری که مکان دیگریست پوشیده میشه. مثلا فرض بگیرید من از اینجا میرم اونجا، یا از اونجا دوباره برمیگردم همینجا، دوباره لباس این مکان رو میپوشم. یعنی در واقع از مکانم میتونم بیام بیرون، دوباره بیام تو همون مکان، یا از اون مکان برم یه مکان دیگه دائما. ولی ماهیت دیگه نمیتونه همین بلا رو سر وجودش بیاره. یعنی انسان، ماهیت انسانی یا ماهیت زید دیگه هی نمیتونه وجودش مثل لباس بکنه، یه وجوده دیگه تنش بکنه. رابطه بین وجود و ماهیت یک رابطه بسیار بسیار تنگا تنگی است.
مکان به من یه ثانویه دیگه، اون مکان حقیقیه که نمیشه بردش در بیاد. تو عین و مصافی اعراض به معنا لحاظ میکنه،
درست
مکانی که در حقیقت من درش هستم که مال منه و فقط مال منه، اونی که من نمیشه بردش در بیام که این
مکانی رو من یه فضا برده. خب بله بله. حالا علاوه بر این، حالا ملا صدرا بحثش تو فلسفهش اون دیدگاه خاصی که داره خب خیلی عمیق تر از این حرف هاست. یعنی در واقع اصلا زمان و مکان را که ظرف میگیرد ملا صدرا، در واقع مکان و زمان خودش مظروفه، اشیا ظرف مکان و زمان هستند. تقریبا میشه گفت که تفاوت ملا صدرا با قبل از ملا صدرا مثل تفاوت اینشتین با قبل از اینشتین، تفاوت اینشتین با نیوتن. نیوتن هم زمان و مکان رو مطلق میگرفت به عنوان یه دستر، یه امتداد، یه کشش، و بعد اشیا رو در اون قرار میداد. اینشتین اومد در واقع اینو به عکسش کرد و خود شی رو یه بستری قرار داد که زمان و مکان در اون هست. دقیقا ملا صدرا همین بحث رو مطرح کرده که این زمان و مکان است که در شیئه، نه اینکه شیء است که در زمان و مکان هست. و حالا اینجا بحثایی هم میشه که آیا زمان و مکان از معقولات اولیه یا از معقولات ثانویه، و این بحث مطرح میشه که زمان و مکان نحوه وجود شیئه و بنابراین از معقولات ثانویه است. ولی این بحثا برای بهمنیار مطرح نیست و نبوده. خب پس در واقع نسبت وجود با ماهیت میشه نسبت عرض با جوهر. ببینید این خیلی منشأ اشتباهات تاریخی شد این حرف بهمنیار، و حتی کسایی مثل سهروردی و فخر رازی رو شدیداً اینجا دوچار آشوب کرد، مثلا دوچار مشکل کرد. هم سهروردی هم فخر رازی تلقیشون از دیدگاه ابن سینا در رابطه با زیادت وجود بر ماهیت این بود که وجود زائد علی الماهیت فی الخارج، در خارج که ما یه ماهیتی داریم، یه وجودی هم اونور داریم، بعد این وجود اضافه میشه، افزایش پیدا میکنه بر ماهیت. برای همین سهروردی تو حکمت الاشراق مدام اینا تکرار میکنه که اتباع المشائین قائلن به این که وجود بر ماهیت زیادت پیدا میکنه منتها فل خارج. فخر رازی هم تو شرحی که بر اشارات نوشته که به قول خواجه نصیر شرح نیست و جرحه، اونم دقیقا میاد و همین برداشت رو از حرف ابن سینا میکنه و تمام این مشکلاتی که بعدا اشکال میگیره به ابن سینا خیلیش ناشی از همین اشکال میشه. خب ابن سینا در آثارش هیچ جا نگفته زیادت وجود بر ماهیت فعل خارج، و ظاهرا این تلقی اشتباه، این سوء فهم از بهمنیار شروع شده. و علی ظاهر در واقع چون بهمنیار یکی از شاگردای ابن سینا بوده، علی ظاهر این حرف شیوع پیدا کرده، یعنی اون 150 سال بین ابن سینا و سهروردی این دیدگاه شایع شده بوده و این خیلی مشکل ساز شده بود، یعنی هم مشکل فلسفی ایجاد کرده بود این مسئله، هم مشکل کلامی ایجاد کرده بود این مسئله. مشکل فلسفیش که خب خود ملا صدرا اشاره میکنه، میگه اگه بنا باشه وجود عرض باشه و ماهیت جوهر باشه، پس بنابراین ماهیت باید تقدم داشته باشد بر وجود منتها بل وجود، یعنی در واقع وجود قبل از این که باشه باید باشه. خب این که اصلا تناقضه، این باعث سلب شیء از نفس میشه یا تقدم شیء بر نفس میشه، این مشکل فلسفیش. اما اون چه که مهمتر بود و در واقع درد سر درست کرده بود مشکل کلامیش بود. به لحاظ کلامی این دیدگاه لوازمی داشت که کاملا برخلاف مبانی توحیدی و الهی بود. چرا؟ چون تمام ماهیات به عنوان ثابتات ازلیه تلقی می شدن و موجود شدن هر ماهیت این بود که خداوند وجودی رو تعلق بده به اون ماهیت که در واقع از قبل تحقق داره. این میشه دیگه. و این کاملا برخلاف مبانی توحیدی است. یعنی در واقع تمام ماهیات برکنار از خلق میشن، مشمول خلق دیگه نمیشن. و جالبه این مشکل کلامی را لاهیجی تو شوارق الالهامش، در اواخر شوارق الالهام بیان میکنه. و جالبه لاهیجی معتقده که اینکه سهروردی رفته طرف اعتباریت وجود برای اینه که بتونه در شعب این مسئله خلاص بشه. وقتی که ما بتونیم وجود رو حسبش بکنیم، خب حالا این یعنی ماهیتی است نیازمند داره به اینکه خلق بشه دیگه، نه اینکه ماهیت یه چیزی باشه که وجود برش افزوده بشه و این افزوده رو اسمش خلق بذاریم. خب همچه چیزی که مورد تأییدی و وحی نیست که. اما ملا صدرا گفت که شما چرا با حذف وجود در واقع خواستیم مشکل حل بکنیم؟ با حذف اون چه که باید حذف بشه، با حذف اون چه که در واقع حقش نیست که برخوردار باشه از خارجیت، با اون این مشکل حل میشه. ولی علی ظاهر در واقع اصالت ماهیت محرز بوده برای همه. حالا بحث سر این است که در واقع وجود آیا اصیله یا نه. اون وقت اگه خب ماهیت که اصیل، حالا اگه بخواد وجودم اصیل باشه، اون وقت خلق و آفرینش معناش این میشه که وجود زائد بشه بر ماهیت که بوده، و این در واقع مشکل ساز. برای همین در واقع سهروردی میره طرف اعتباریت وجود و در واقع میگه وجود عینیت نداره. خب اما در واقع ملا صدرا میگه همه اینا به قول معروف از گور همین نظریه بلند میشه که وجود در واقع عرض گرفته شده. لذا خود ملا صدرا میگه فإنما ذکره نشأ من غشاوته علی البصیره. این دیدگاهی که بهمنیار گفته در واقع نشأت میگیره در یک پرده‌ای که بر بصیرتش افتاده که یحجب عن مشاهده ان الوجود بالقياس الى الماهیت ليس كالاعراض بالقياس الى موضوعاتها بل هما واحد فی الاعیان و کذا فر از ها. یعنی در واقع وجود در هیچ ظرفی قابل انفکاک از ماهیت نیست. و بعدش بیان میکنه که رابطه وجود و ماهیت اصلا رابطه قابل و مقبول نیست، فلا قابلیت هم ولا مقبولیت. و الا یلزم المحظورات المشهوره، که یکی از این محظورات همون محظورات فلسفی است که عبارت است از من تقدم شیء علی نفسه و کون الوجود قبل الوجود. خب اون وقت بعد اینجا ابن سینا وارد ملا صدرا وارد این مسئله میشه که پس بنابراین ما انفکاک وجود از ماهیت رو چطوری ترمیم بکنیم. چون توجه بکنیم ما اگر به هیچ شکلی به هیچ نحوی به هیچ شکلی نتونیم انفکاک وجود از ماهیت داشته باشیم، نمیتونیم کشف بکنیم که ماهیت ممکن الوجود ها، یعنی خاصیت امکانی ماهیت رو ما نمیتونیم کشف کنیم. خاصیت امکانی ماهیت رو ما چه میتونیم کشف بکنیم؟ اون وقتی که ماهیت رو جدای از وجود داشته باشیم، بعد بسنجیم بگیم که خب چه نسبتی بین این ماهیت و اون وجود است، متوجه میشیم که هیچ نسبتی، نه نسبتی با وجود داره نه نسبتی با نقیضش داره. لذا میگیم که الماهیت و من حیث هیه، دقت بفرمایید، ماهیت من حیث هیه همون ماهیتی است که اصلا همراهی وجود نیست دیگه. ماهیت من حیث هیه لیست الهیه، مثلا تاکید روش میشه، یعنی ماهیت به تنهایی، ماهیت به تنهایی. خب متشاب یا نسبه الوجود و العدم. خب اگه پس این انفکار صورت نگیره، این قاعده چطوری کشف شده؟ این قاعده مهمترین قاعده فلسفه اسلامی است. چه شکل سینویش، چه شکل صدرانیش. خب حالا در واقع مولانا سرا وارد این بحث میشه.
بحث
چه اولش چه جوری رد شد؟ اگه تو فهمیدی نمیشه باشه وجود جو هر نمیتونه باشه وجود. جو هر عرض باشه. بعد عرض کردیم که اگر وجود جوهر باشه، جوهر یک امر مبهمه، یک امر نامتعینه و بنابراین نیاز به چیزی پیدا میکنه که اون از ابهام درش بیاره، چون یه حالت جنسی داره دیگه جوهر.
چه جوهر
مفهوم؟ یعنی مثلا مثل این اشیاء دور و بر ما جوهر نیستن؟ خب نه، در واقع جوهر به ما هو و جوهر که ما نمیتونیم داشته باشیم که ترجم کنید. بله این اشیاء دور و برمون جوهر است، به علاوه فصول متعدده، به علاوه اعراضش. جوهر خب بله دیگه، جوهر ما به اشتراکه دیگه، ما به اشتراکیست که اگر در واقع ما به امتیاز همراهش نباشه یک امر لا متعینه. بله و در واقع مبهمه، توجه میکنید مبهمه. چرا؟ ببینید انسان جوهره، منتها انسان جوهر صرف جوهر که نیست که. انسان جوهرون جسمانیون نامیون حیوانون زو ابعاد زو شکل، اونم فلان شکل خاص.
ببینیم مگه ما جوهر رو تقسیم نمی کردیم و پنج نوع جوهر.
بله
که حالا دوتاش که اون صورت ما جوهر بله خیلی گفتیم جسم و عقل و نفس، خود جسم یه جوهر بود.
بله
برای بله همین که جسم باشه تعیون داره دیگه.
نه جسم هم همینطور. ببینید جسم هم حالت جنسی داره، چون نمیتونی یه چیزی داشته باشی که جسم باشه. مثلا بگی این فرش، این صندلی، این هم جسم، جسم هم همین، نامی هم همینطور، حیوان هم همینطور. به ناطق که میرسیم، درسته ناطق در واقع حالت فصلی پیدا میکنه، ولی در واقع ناطق به ما هو و ناطق که مثلا نه شکلی داره، نه رنگی داره، نه جنسی داره، در واقع اعراضی نداره، ما نمیتونیم باز داشته باشیم. همه اینا رو نیاز داره. حالا اگر وجود جوهر باشه، این وجود به عنوان جوهر که نمیتونه به تنهایی محقق باشه که. ببینید دقت بفرمایید، عرض نمیتونه به تنهایی محقق باشه چون موضوع میخواد، جوهر میخواد. درسته جوهر دیگه موضوع نمیخواد، اما نه اینکه هیچی دیگه هم نخواد. جوهر برای اینکه تحقق پیدا بکنه نیاز به موضوع نداره، اما چون یک امر لا متعین و مبهمه نیاز به هزاره یه چیز داره که زمینه این بشه و این از حالت ابهام درش بیاره، لذا نیازمنده به فصول متعدده هست. توجه میکنی؟
جهت هست و به اعراض هم نیاز درستی تشخصی دارن با اعراض درسته یا
تشخصی وجوده. خب حالا اون تو بحثی مولا صدراست که در واقع اعراض میشه در شون جوهر، توجه میکنی؟ ولی در واقع به شکل سینویش هم همینطوره، یعنی در واقع جوهر یک معنای جنسیه. دقت بفرمایید، جوهر به ما هو جوهر نیازمند موضوع نداره، اما چون یک معنای جنسی است نیازمند به فصل هست که زمینش بشه و اون از حالت ابهام درش بیاره تحصل پیدا بکنه. ما تو منطق خوندیم دیگه، فصل را محصل جنس میگیریم. خب بله، منتها جوهر دقت بفرمایید، جوهر جنس الاجناس این اشیاست. بله این جوهره، منتها جوهر چیه این کتابه؟ جوهر چیه منه؟ جوهر چیه انسانه؟ چیه حیوانه؟ جنسشه، تازه اونم جنس الاجناسشه. جسم هم همینطور، انسان جسمانیه ولی جسمانیت با جنسشه، توجه بکنید. و این سلسله اجناس همه نیازمند به فصول هم. تازه فصول هم که بیاند باز در واقع نیازمند به اعراض مختلف هست. مثلا ما همینطور نمیتونیم انسان داشته باشیم، حالا انسان هم اجناسش کامله هم فصلاش دیگه، ولی در واقع فقط انسان هم چیزی ما نمیتونیم داشته باشیم. انسان در واقع باید شکل داشته باشه، باید رنگ داشته باشه. اصل دقت بفرمایید، اصل شکل داشتن، اصل در واقع اندازه داشتن، اصل رنگ داشتن، حالا چه رنگی نه، ولی اصل رنگ داشتن، توجه میکنیم. خب پس بنابراین اینجا ملا صدا وارد این مسئله میشه که ما در هیچ مقامی و در هیچ ظرفی واقعا نمیتونیم وجود را تفکیک بکنیم، به قول ابن سینا، به قول مرسله تجرید بکنیم از ماهیت. میگه شما در هر ظرف و مقامی که خواستید یک نحو تجریدی به عمل بیارید بین وجود و ماهیت، همون آن یک تخلیطی بین وجود و ماهیت به وجود ایجاد کردید. یعنی در واقع به تعبیر و عبارت خودی ملا صدرا، همواره تخلیط بین وجود و ماهیت همراه است با عضو خواب، همواره تجرید وجود از ماهیت همراه است با تخلیط وجود و ماهیت. میگه حتی اون وقتی که شما وجود را ندیده میخواید بگیرید. یه بار دیگه من عرض کردم این بحث را انصافاً برای اولین بار شاهکارش به نام خواجه نصیر الدین طوسیه که میگه، البته خواجه نصیر الدین طوسی هم تو شرح نبات رابع در جواب حرفای فخر رازی میگه تو داری اشتباه میکنی، تو فکر میکنی که ما میتونیم وجود از ماهیت رو جدا بکنیم. خب پس چطوری تونستیم در واقع ماهیت خالی، ماهیت صرفه رو تصور بکنیم؟ خواجه نصیر میگه که وجودش رو مقفول العین میگیریم، نه اینکه جدا کنیم، نه اینکه تفکیک بکنیم، حتی در ذهن. حتی در حیطه تصور شما نمیتونید جدا بکنید. اون وقتی که دقیقا فرمان الان شما ماهیت انسان رو تصور بکنید، انسان، خب انسان قطع نظر از وجود و ما، وجود و عدم، خب این انسانی که تصور کردید در مقام تصور هست یا نیست؟ هست دیگه، میگه میشه نباشه. منتها آنچه که هست شما نمیبینید و ندیده میگیرید، یعنی در واقع شما میگید که من میتونم تصوری از انسان داشته باشم بدون اینکه وجودش لحاظ بکنم. دقت بکنید، اگر ماهیتی را من تصور بکنم و وجودش ندیده بگیرم دچار تناقض و پارادوکس میشم. اما حالا سوال، من میتونم انسان را تصور بکنم ناطقیتش را ندیده بگیرم؟ بله؟ نه، چون انسان بودن انسان به ناطقیتشه، ولی ماهیت انسان، ماهیت انسان بودن ماهیت انسان به وجودش نیست. برای همین وقتی من وجود را ندیده میگیرم دچار تناقض و پارادوکس نمیشم. اینجاست که میگم ماهیت فی حد ذاته نسبتی با وجود نداره، اما ماهیت انسان فی حد ذاته نمیتونه نسبتی با ناطقیت نداشته باشه، که انسان به ماهو و انسان که متصابی و نسبت با ناطق و عدمی ناطقیت نیست، که ناطقیته که در کار نباشه، اصلا انسانیتی در کار نیست. پس بله بخیر،
چیزی مثلا روز هر اگه ما هر چیزی یا محمولش رو وجود بگذاریم،
بله
اون موضوع ماهیت میشه. مثلا جوهر موجود هست، پس اینجا معلومه که جوهر موجود هست، جوهر میتونه منهایی وجود هم وجود داشته باشه، ماهیتش متصابی و نسابه اینه وجود عدم باشه.
خدا موجود هست
چی؟
خدا موجود هست.
حالا این خدا فرق، خدا این وجوده، خدا این وجوده، مثل این وجود وجود هست. اینجا این قضیه فرق میکنه، اونجا محمول موضوع این هم دیگه هستن، ولی اون جایی که محمول موضوع این هم دیگه نیستن.
در سلام کن آقا میرشید دست خودم
و محمول حقیقتا هم به بر موضوع شد.
بله
مثل نفر انسان موجود هست.
بله
اینجا با من دو تا چیز متفاوت هم
اگه اون قیدی که بعد در اووردید اضافه بکنیم. بله، یعنی ببینید یه بحثی از زمان کانت به این طرف شروع شد که آیا وجود و موجود محمول حقیقی هست یا نیست. کانت به این طرف یه بحث اساسی مطرح شد که موندگار هم شد تو فلسفه غرب، یعنی همه الان مثلا به تراناسل به همین دیدگاه معتقده. سوال این بود که آیا وجود یا موجود محمول حقیقه هست یا نه. الان شما دید وقتی ما میگیم که انسان سفید است، انسان هنر، زید مثلا هنرمند است، امر کاتب است، خب اینجا میگه کاتب محمول حقیقیه، اما حالا زید موجود است، موجودیت محمول حقیقی نیست. این همین حرف رو بعد راسل تعریف میکنه، توجه میکنه. اگر اتون باشه تو اون بحث و مقدماتی قبل از اینکه وارد متن بشیم دو جلسه ما اینا بحث کردیم، مراجعه بکنید اونجا به این بحث، چون بحث بحث خیلی خیلی مهمی هم هست و جالبه. دقیقا ملا صدرا با برتران راسل دقیقا رو در رو میشن. بحثی هم که ملا صدرا کرده تو مشاعر بود، آدرس دادیم روز، حتی متنش هم آوردیم تصدیق کردیم. ببینید بله، یعنی در واقع آیا موجود محمول حقیقی هست یا نیست؟ اون وقت در واقع در مورد خداوند باز موجود میشه محمول حقیقی، منتها خدا موجود است میشه حمل شایع بالذات، نه حمل شایع ثنایی، حمل شایع بالذات. ببینید، اما در غیر خداوند انسان موجود است حمل شایع ثنایی. یکی از بحثایی که ملا صدرا داره اینه که خب حمل تقسیم میکنه به حمل اولی و حمل شایع، منتها نه به تصریح، منتها از عبارات ملا صدرا برمیاد که حمل شایع هم به دو قسم تقسیم میشه، حمل شایع بذات، حمل شایع ثنایی. اگر موضوع مصداقی از محمولش باشه میشه حمل شایع بذات. مثلا میگیم زید انسان است، یه وقت میگیم زید سفید است، زید هنرمند است، این میشه حمل شایع ثنایی. سلام علیکم. اما یه وقت در واقع میگیم که زید انسان است، اینجا در واقع میشه حمل شایع بذات. حالا ببینید، وقتی ما میگیم خدا موجود است که نمیخوایم قضیه حمل اولی بیان بکنیم، که توجه بفرمایید، خدا موجود است اگه حمل اولی باشه که دلیل نیاز نداره به لحاظ عقلی، بله؟ خدا موجود است که مثل انسان انسان است، نیست که انسان انسان است دلیل نمیخواد، اما خدا موجود است دلیل میخواد. حالا سوال، خدا موجود است، مگه شما نمیگید که خدا عین وجوده؟ بله عین وجوده، اما عین حقیقت وجوده، عین حقیقت وجوده. یعنی خدا موجود است، ما نمیخوایم حمل مفهوم بر مفهوم بکنیم، که میخوایم بگیم که خداوند مصداق خارجی داره. این خدا به عنوانی مفهومی که الان تو ذهنی ما هست، ما به ازا داره. وقتی پای ما به ازا میاد تو کار، که دیگه حمل مفهوم بر مفهوم که نیست که، بنابراین حمل اولی نیست، میشه حمل شایع بالذات. پس بنابراین در واقع در فلسفه اسلامی وجود و موجود محمول حقیقیه، توجه میکنی، محمول حقیقیه. خب پس بنابراین در اینجا ملا صدرا وارد این مسئله میشه که ما وجود را در واقع میتونیم نبینیم و ماهیت تنها را کشف کنیم، اما نه اینکه بتونیم وجود را از ماهیت تجرید حقیقی بکنیم تا در نتیجه بتونیم ماهیت ها تنهاییش ها به دست بیاریم. به دست آوردن تنهایی ماهیت یا ماهیت تنها از طریق تجرید و تفکیکش از وجود امکان پذیر نیست. چرا؟ حرف ملا صدرا اینه، این عبارتش میگه در هر نوع تفکیکی، هر نوع تجریدی توأم است با تخلید. یعنی حتی اونجایی که ملاحظه میکنید نبود وجود را، خود نفس این ملاحظه در واقع وجود درش هست، وجود درش هست. لذا یه عبارتی داره ملا سرداب در واقع در پایان این بحثش، اینه که میگه فنظر ما اشمل انبساط و نور الوجود و ما اوسع انبساط ذوئهی. میگه که نور وجود چقدر شمول داره، انبساط نور وجود چقدر شمول داره و انتشار نورش چقدر وسعت داره، یعنی هیچ چیزی و هیچ ظرفی در واقع بدون این نور وجود امکان پذیر نیست. تا اونجا که نظرم این عبارته، تا اونجا که حیث و یلزم و من نفیهی اثباته، یلزم و من نفیهی اثباته. سوال، شما بیا وجود رو نفی کن، خب این نفی شما موجودن یا لیس به موجوده؟ بله، این مبنای همون حرفیه که علامه طباطبایی داره، که در واقع میگه وجود واقعیت رو شما اگر بخوای نفی بکنی، بخوای باطل بکنی، خب خود این بطلان هست یا نیست؟ دقت بفرمایید، این بطلان هست یا نیست؟ اگه بطلان نیست که هیچی، بطلانی نیست، در کار نیست، انکاری نیست. اگه هست که خب پس هستی رو ما همینجا پیدا کرد، وجود رو ما همینجا پیدا کرد. علامه طباطبایی بحث داره رو واقعیت، ولی این همین بحث در رابطه با وجود هم قابل طرحه، توجه میکنید؟ یعنی شما به جایی که بگید من دارم انکار واقعیت میکنم، شما بگو من دارم انکار وجود میکنم. خب حالا این انکارت موجوده یا لیس به موجوده؟ انکارت موجوده یا معدومه؟ و اگر انکارت معدومه، لیس به موجوده، پس انکار در کار نیست. اگر موجودون، خب پس تو انکار چی رو کردی؟ انکار وجود هم خواستی بکنید، اثباتش رو کرد، توجه میکنید؟
بیشتر میدون خواهی مثلا همه شاخ داره داره مثلا برای این که یه تجرید ماهیت و وجود و همه تجرید میکنید به فکرت از یه حیثیتی تو میتونم اون حیثیت درش بکنید صرفا تو ویژگی وجوده یا نه اصلا کلن هر جایی تجرید ذهنی اتفاق میوفه دیگه این مکانیزم میگن مکانیزم تجریده دارن میگن که ما از یه حس قفلت میکنیم صرفا حس میکنیم تجرید اتفاق افتاده یا نه جاهایی واقعا تجرید محض اتفاق میوفه
نه تجرید محض اصل و ابدا نداریم
نه وجود و ماهیت و حتی به این دو شاید دیم یعنی مثلا مفهوم انسان و مفهوم ناطقیه یعنی مفهوم مثلا انسان به عوارض مشخصه این صورت مثلا جزئیه که تو ذهن من میاد ذهن تو میتونه تجرید تعمیم دیگه این تجرید صرفا قفلت از یه ویژگیه همیشه و همه جا
نه شما خیلی جا میتونید تجریدی واقعی داشته باشی البته بین انسان و ناطقیت نه چون ناطقیت جزئی از انسانه ولی مثلا بین انسان و اعراضش یعنی شما تجریدی واقعی میکنید
خب
ببینیم مثلا این اتفاق افتاده شو اصلا مفاهیم عقلی چطور به وجود میاد؟
قطعه
نه مفاهیم عقلی تجرید به معنی واقعی کلمه صورت میگیره
اتفاق میفته
قطعه نه واقعی کلمه یعنی چی؟ نه قفلت نه تجرید به معنی واقعی کلمه یعنی در واقع لباس زمان رو نداره مثلا شما انسان تو عقل انسان ها تو شما تو سه مرتبه در نظر بگیرید سه مرتبه ادراکی انسان در حس انسان در خیال انسان در عقل به مرتبه یه ادراک عقلی که میرسیم یه دفعه یه تحول صورت میگیره
و همه درش میکنیم.
بله الان من وقتی میگم انسان، شما این معنایی که از این لفظی من در میابید، اما از این که زن باشه، مرد باشه، چاق باشه، لاغر باشه، این شکل باشه، اون شکل باشه، این رنگ باشه، اون رنگ باشه، توجه میکنی؟ یعنی مفاهیم عقلی مجرد واقعی هستن، بر همین هم اصلا تجرد عقلی همینجا ثابت میشه. بله، یعنی زمان مکان شکل رنگ نداره، توجه کنید. یه بحثی هیون اینجا مطرح میکنه در رابطه با مفاهیم کلی که آیا تجرید به معنا واقعیه یا نه. خب بدونید که هیون به شدت میخواد نفس و روح رو منکر بشه به عنوان یه امر مجرد از ماده. خب یکی از دلایل محکم بر اثبات تجرد همین مفاهیم عقلیه که هیچ کدوم از ویژگی های ماده را نداره. خب پس من مجرد از ماده است. این اتفاقا ساده ترین دلیل و بهترین دلیل برای اثبات تجرد عقلانی نفس انسانه. میگه که اون تجرد عقلی فقط به حسب مفاهیم نیست، به حسب مفاهیم شبه تجرد عقلی است. تجرد عقلی به معنای واقعی کلمه اون اتصال به عالمی ملکوته و در واقع مشاهداتی ملکوتیه. یعنی اگه کسی واقعا به تجرد عقلی به معنای واقعی کلمه برسه، منتها بحث این است که آیا اصلا چنین زمینه ای برای انسان فراهمه یا نه. مولانا صدرا میگه بله فراهمه. به چه دلیل فراهمه؟ و حتی ابن سینا میگه بله فراهمه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه انسان دارای مفاهیم عقلی است و همه انسان ها دارا هستند. پس بنابراین همه انسان ها دارای یک چنین زمینه ای هستن که برسن به اونجا.
چرا
بر این که ببینید نفس داشتن ادراکات عقلی مرتبه ایست متعالی تر و بالاتر از خیال و تجرد خیالی. خب این در واقع یه قوه ادراکیه دیگه. ببینید این در واقع عقل یه قوه ادراکی است. حالا این قوه ادراکی وقتی که مرتبه تجردیش بالاتر از خیال باشه، امکان دیدن مجردات براش هست، توی قوه ادراکیه دیگه.
ما میده حد مفاهیم، بله تو مفاهیمش رو میپذیریم، تجربه هم میکنیم، اما بالاتر از مفهوم به معنی این که یک موجود مجردی واقعا جنبه اونتولوژیک بخواهیم
ببینید به معنی تکافوی مراتب هست. این همین حرف رو با در مورد خیال هم میزنیم. ببینید وقتی ملا صدرا تجربه خیال رو ثابت کرد، گفت خب پس بنابراین ما به مدد خیال میتونیم تجردی برزخی رو ببینیم، مجلدات برزخی رو. چرا؟ چون چون خیال به عنوان یک مرتبه ادراکی، به عنوان یک قوه ادراکی، چون مرتبهش تجرد خیالی، اونم که تو اون عالم تجرد خیالی داره، نه هم مرتبه هستن.
پس که مقصد همه کاره و اینکه ما هر مرتبه معرفت شناسی رو که اثبات کردیم خب باید مقادله و یه مرتبه وجود شناسی هم وجود داشته باشه.
نه ببینید، در واقع تو فلسفه ملا صدرا بین مراتب ادراکی و عوالم وجود یه تکافؤ هست، یه توازی هست.
همه هستم یعنی مقادی مقدم غیره اثبات کرده باشیم که در حقیقت مراتب معرفت و مراتب وجود اینا تناظر یک به یک در مراتب
دیگه. اصلا دقت بفرمایید، نفس اثبات
معرفت
تجرد خیال اثبات همین مرتبه است. توجه بکنی، یعنی شما وقتی ثابت کردی که من دارای تجرد خیالی هستم، یعنی چه؟ یعنی در واقع مرتبه تجرد خیالی موجود است. توجه بکنی، عقلش هم همینطور، حسش هم همینطور. وقتی من دارای ادراک حسی هستن، یعنی اصلا این مرتبه حسی موجودن، اون وقت عالم حس توازی داره با ادراک حسی، با هش ارتباط برقرار میکنیم. منطور به شرایطش برقرار میشه. تو ادراک حسی هم همینطوره، یه شرایط برقرار نباشه که ادراک صورت نمیگیره. تو خیال هم همینطور، توجه میکنیم. منتها چشم خیال ما همشه به عالم ماده بازه. حالا اگه در واقع به قول معروف، به قول سهروردی که حالا تلیحن اینو میگه مثلا ما یه مسافرتی داشته باشیم از ساحت غربی خیالمون به ساحت شرقی خیالمون، اون وقت در واقع چشم بصیرتمون هم به بعضه باز میشه. الان چون ما مقیم در واقع ساحت غربی خیالمون هستیم، چشم خیالمون فقط معطوف است به حس و حسیات. حالا اگه بریم اون سمت، اون برم میتونیم ببینیم. چرا میتونیم ببینیم؟ چون هم مرتبه، هم جنسیم، هم سنخیم. خیال ما با عالم مثال تو قوسه نزول و عالم برزخ تو قوس صعود هم جنسه، متناسبه، منتها چشمش بازی. عقل ما با عالم عقل در قوس نزول، با عالم قیامت در قوس صعود اصلا هم سنخه، هم جنسه، بنابراین میتونه در واقع مشاهده داشته باشه، چون هم سنخه. ولی حس ما میتونه برزخ رو درک بکنه. چرا؟ چون اصلا جنسش نیست، هم سنخش نیست، هم جنسش نیست. خب پس بعد از این به همون بحثمون، پس پیروی سوال شما، ببینید در عقل تجرید به معنا واقعی کلمه در مفاهیم کلی صورت میگیره، اما تجرید وجود از ماهیت نه، این امکان نداره. هر نحوه تجریدی توأم است با یک نحوه تخلیف. منتها همونطور که خواجه نصیر گفت، اونم نه قفلت، در واقع تغافل. به قول حسین تو پرانتز میذاریم، تو پرانتز میذاریم یه چیزی رو، تو پرانتز میذاریم. بله خب، اما ملا صدرا بعد از اون، بعد از این بحثی که اینجا میکنه، وارد یه بحثی میشه تحت عنوان لمعتون تفریعیه. در واقع یک نوری رو اینجا، یه لمعه رو، یه نوری رو اینجا بابش رو برای ما باز میکنه که میگه دست فروعات همون بحث قبلی. البته این لمعتون تفریعیه پاراگراف اولش تحت عنوان لمعتون تفریعیه هست و در واقع یک نوع جمع‌بندی است از همون بحثی که داشتیم و در واقع میگه پس قد بزغ الامر و ظهر ان وجود الاشیاء نفس و موجودیت نفس و موجودیتها. دقت بفرمایید، وجود هر چیز نفس موجودیت آن چیز است، نه اینکه چیزی زمینه چیز دیگری شده باشه. وقتی میگیم که ماهیت موجودون، این ماهیت موجودون نه اینکه زمینه چیزی به چیزی، نفس بود ماهیت را، نفس بود ماهیت را. ما این طوری ازش تعبیر میکنیم که الماهیت و موجودون. و بنابراین میگه حالش هم مثل حال بیاض و جسم ندون، لا که حال بیاض و جسم. خب حالا اینجا وارد یک سری فرق میشه. فکما انه فرق بین کان شی فی المکان او فی الزمان و بین کان الحال کل عرض و صورت فی محل کل موضوع و الماده. میگه ببینید، میگه رابطه وجود و ماهیت هیچ کدوم از اینا نیست. اولا رابطش مثل بیاض و جسم نیست، چون ما ثابت کردیم وجود نه عرضه نه جوهر، پس این رابطه رو که بذار کنار. اما آیا رابطه وجود و ماهیت مثل رابطه بودن شی در مکانه؟ خب میگه بودن شی در مکان، دقت بفرمایید اینجا برخلاف دیدگاه خودش داره حرف میزنه، بر اساس مماشاتی با قوم داره میکنه. دقت بفرمایید، میگه که بودن چیزی در مکان مثل اینه، دقت بفرمایید، وجود و للشی فی نفسهی و وجود الاخر لهو فی غیرهی. مکان یه چیزیه، یه ظرفیه که یه وجود بر خودش داره. انسان هم یه چیزیه. حالا این انسان که یه چیزیه و یه وجودی بر خودش داره، در مکان است که این مکان هم یه چیزیه و یه وجودی بر خودش داره. خب آیا حال وجود و ماهیت مثل اینه؟ خب نه، عرض کردن اینجا مماشاتی با قوم دارد میکنه و الا به صراحت تو اسفار، چون میدونید شواهد رو بعد از اسفار نوشته، تو اسفار به صراحت اونجا که بحث حرکت جوهری ها میخواد مطرح بکنه تو جلد سوم، اونجا صریحا بیان میکنه که مکان و زمان بود شیئه. توجه بفرمایید، به همین تعبیر، یعنی در واقع شیء را براش، حالت شیء مادی را براش تقدم قائله. یعنی در واقع میگه که به تعبیر علامه مطهری، شیء مادی خودش کششمنده، مثلا یک کشش مکانی داره، گستره مکانی داره، یه امتداد و بستره زمانی داره، خودش کشش منده. یعنی زمان و مکان در شیعه، ولی اینجا دارد مماشاتی با قوم میکنید. خب و فستانی، یعنی در واقع مثل عرض و صورت در محل، میگه مثل این هم نیست. چرا؟ و فسانی یعنی همون حال و محل، میگه در دومی رابطه از این قراره، وجود و لشی فی نفسه و هو به عینهی وجود و هول غیره. حال و محل، حال و محل فلسفی، نه حال و محلی که تو علمه. الان مثلا میگه حال و محلی که تو شیمی هست، شما شکره که میریزی تو آب حل میکنی، میگی که اینو میشه میگن حال و محل، حلول کرد. حالا محل فلسفه این نیست. اینجا به معنای فلسفی شکر حال در آب نیست. اجزای شکر داخل اجزای آب جدا هست، منتها دیگه ما نمی‌بینیم. حال و محل عرفی هم نیست. حال و محل عرفی مثلا میخ را شما در دیوار فرو میبرید، خب اینا میگیم که میخ قرار گرفت در دیوار، میگید حلول کرد، واقع شد در دیوار. یا مثلا در واقع شما یه مقوا رو که بذارید، یا مثلا یه دستمالچی نکسو که بذارید یه جایی که آب هست، به آب نفوذ میکنه و رخنه میکنه در همه اجزای این دستمال، یا مثلا اون پارچه یا اون مقوا. اینم حلول، حلول فلسفی نیست. حلول فلسفی حال و محل مثل سفیدی برای مثلا الان هم پوست انسان، یعنی این حاله، یعنی در واقع این طوری نیست که یه سلسله اجزا اون باشه یه سلسله اجزا این باشه، این اجزا اون اجزا با هم دیگه قاطی شده باشن. توجه میکنید؟ حالا هم در واقع بحث عرض و موضوع مثل مثلا جسم و سفیدی جسم، یا مثل ماده و صورت، چون ماده هم محل است برای صورت و صورت حال در ماده است. دو تا مثال داره، دو تا مصداق داره بحث حال و محل، هم عرض و موضوع و هم صورت و ماده. خب میگه که
اولیه شما گفتین انواع رابطه، پس این دو هر اون ماده و صورت و حال و محل در حقیقت اون دو سال اقسام همینه، پس این دو داشت نباید بکنیم حال و محل درسته.
بعد بله کل عرض و صورت، دقت بفرمایید، کل عرض و صورت فی محل، کل موضوع و الماده. در واقع عرض برای موضوع، صورت برای ماده، هر دو حالت حال و محل دارن. بله دو تا حالا کنار هم آورده و دو تا محلم کنار هم آورده، کل عرض و صورت فی محل. محل مثل چی؟ کل موضوع و ماده، موضوع برای عرض و ماده برای صورت. توجه میکنید؟ لأن فی الاول، اول برمیگردد به بحث مکان و زمان و در واقع دقت بفرمایید، اول بر نمیگرده به بیاض و جسما، بیاض و جسما میگه که تکلیفش مشخص شد. این اول و دوم بر میگرده به اونچه که بعد از فکما میاره، چون اگر این اول رو برگردونید به بیاض و جسم، اینجا دو چاری مشکل میشید. لعل فی الاول، اولی که بعد از کما ذکر کرده، یعنی کونو شیف المکان او فی زمان، و فی ثانی، ثانی که بعد از کما ذکر کرده، کونو الحال کل عرض و صورت فی المحل کل موضوع و الماده. خب در عرض و موضوع، در ماده و صورت، حال وجودی دارد که این وجودش برای محله. همین نسبت شما بین عرض و جوهر هم قائلید دیگه. عرض وجودش لنفسهی این وجودش برای جوهر هست. توجه بکنید. دقت بفرمایید اینجا ما دو تا وجود داریم، در واقع یه وجود فی نفسه داریم، یه وجود که این وجود فی نفسه وجود غیرهی هست و جوهر یه وجود لنفسه برای خودش داره، عرض هم وجودش که لغیره هست. حالا میگه وجود و ماهیت رو شما رابطهش اینجوری ندونید، چون اصلا اینطوری نیست که وجود یه وجودی داشته باشه لغیرهی، وجودش لنفسهی عین وجودش لغیرهی باشه، یعنی برای ماهیت. میگه نه، اون ماهیت وجود دارد یعنی عین بود ماهیت. به عبارت دیگه دقت بفرمایید، اینطوری بگم با این تعبیر، رابطه عرض با جوهر به لحاظ وجودی اینه، بود چیزی برای بود چیز دیگری. صورت و ماده هم همینطور، بود چیزی برای بود چیز دیگر، بودی برای بودی ثابت می شود. در وجود و ماهیت آیا بود چیزی برای بود چیز دیگر ثابت می شود؟ شما وقتی میگید انسان موجوده، این موجودیت یه بودی داره، انسان هم یه بودی داره، حالا بود وجود ثابت می شود برای بود ماهیت؟ هم چیزی که نیست که، اگه اینطور باشه که مستلزمه همون بحث بودن چیزی قبل از این که باشد، تقدم که یا تقدم شی بر نفس، تقدم وجود بر وجود لازم میاد. پس بنابراین شما وقتی وجود را نسبت میدید به ماهیت، مخلص کلام، شما وقتی وجود را نسبت میدید به ماهیت، بودی را به بودی نسبت نمیدید. در صورتی که در جوهر و عرض بودی را به بودی نسبت میدید، در ماده و صورت بودی را به بودی نسبت میدید، توجه میکنید، در موضوع و عرض بودی را به بودی نسبت میدید، در زمان مکان هم همینطور بودی را به بودی نسبت میدید، اما در وجود و ماهیت اصلا ما یه بود داریم، کون و شی، نه کون و شی لشیه، کون و شی، توجه میکنید، بودن چیزی برای چیزی، نه بودن چیزی. و این رو ابن ملا صدرا مقدمه قرار میده برای اشراق سامن، که اونجا میخواد قاعده فرعیه رو مطرح بکنه. میگه در قاعده فرعیه، قاعده فرعیه اونجایی هست که بود چیزی برای چیزی باشد. خب اگر بود چیزی برای چیزی باشد، اون چیزه تقدم باید داشته باشه دیگه. خب حالا بعضی ها اومدن ماهیت و وجود و بود چیزی برای چیزی قرار دادن، گفتن خب پس اینکه مشمول قاعده فرعیه است، بنابراین در واقع ثبوت و شیل شی فرعال ثبوت مثبت له. ملا صدرا میگه اینجا اصلا ثبوت شیل شی نیست، اینجا ثبوت و شیعه، ثبوت و شیعه، دو تا بود ما نداریم، دو تا شیعه ما نداریم که بخواد اصلا قاعده فرعیه پیش بیاد. اصلا قاعده فرعیه اینجا مجرا نداره، در واقع تخصصا خارجه. سوال
شما
بله
تفکیکی ندارم،
نه هر این چهار حالت، سه حالتش در واقع بود چیزی برای چیزی.
هم موقع اول
چیه؟ اول و دوم از هم دیگه میخواد تفکیک بکنه. ببینید هر سه حالت یه بچه اشتراک دارن.
کدوم سوال؟
بودن چیزی در زمان و مکان، بودن عرض از برای جوهر، بله، و در واقع حال و محل که همون صورت و ماده باشه. هر سه یه بچه اشتراک دارن، بود چیزی برای چیزی، یعنی در واقع بله، یعنی در واقع ثبوت چیزی برای چیزی. اما در وجود و ماهیت ما اصلا بودی برای بودی نداریم، یه بوده اینجا، یه بوده که حالا البته چون بعد از اصالت وجوده دیگه، ما اصالت وجود رو ثابت کردیم، حالا میتونیم دیگه اینطوری حرف بزنیم، بگیم که یه بوده که این بوده همون وجوده. شما از این بوده ماهیت رو هم چی انتظار کردی؟ توجه میکنی ماهیت رو انتظار کردی؟
بعد مثلا همون تبدیلی که خودمون رسد و از زمان و مکان کرد چشم برده که هر بینیم رابطه مثل زمان و مکان نه وقت در نمشانی خون بعد همون که گفت زمان و مکان در حقیقت صفات وجود هم خب میشه گفت ماهیت هم صفت وجوده،
صفت مرتبه ای از وجوده. زمان و مکان هم در واقع ویژگیه مرتبه ای از وجوده، منتها زمان و مکان در واقع مقبول ثانی است ولی ماهیات مقبول اولی هست. توجه میکنید؟ و الا هر دو از مرتبه ای از وجود انتزاع میشن. توجه میکنید؟ منتها همطور که عرض کردم زمان و مکان نحو وجود شیئه، یعنی وجود است که کشش دارد.
ماهیت هم این نحو وجود شیئه
نه،
حد
نحوه نیست. انسان، درخت، اینا حد وجود هست، نحو وجود نیستن، در واقع مرتبه. البته قبل از اینکه وارد بحث اشراق هشتم بشه، خب تو اشراق هفتم وارد بحث تخصص و تشخص میشه. حالا نمیدونم اینو مطرح بکنیم یا بذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.